یه فاطمه کوثر می‌سازم. سبب سوز و بنین شهودا، کسانی که چند تا پسر دارن محوشون کنه، یعنی پسرای رشیدی که باقیات و صالحاتن محو میشن تو تاریخ. یه دختری که در جاهلیت چیزی نبوده کوثرش میکنه. یه موسی یه عصا داره، یه بار به آب میزنه خوش میشه، یه بار به خوش میزنه آب میشه. فضر بعصاک البحر، فضر بعصاک الحجر، دو تا فضرب داریم. عصادو بزن به آب خوش میشه، عزازو بزن به سنگ آب میشه. سبب سازو سبب سوزه. خدا به وعداش عمل میکنه، چون خدا فرمود ولا سوف یعطی که رب که فتعزا، در آینده چیزی بینم که راضی باشی، که مقام شفاعت میتونه باشه، فاطمه هم میتونه باشه. فرزند عطیه خداست، میگه انا عطینا، که نعمت ها برای پیغمبرم مسئولیت آورم، میگه حالی که عطا کردم باید نماز بخونی، شکر کنی. در قرآن به نماز و سجده شکر سفارش شده، فصل ربک وانحر. نوع تشکر از خدا یاد گیریم. خدا میگه اگه میخوای از من تشکر کنی، راه تشکر نمازه. فصل نگو حال ما که نعمت دادم مثلا شکرش چه میکنه، فصل ربک، شکر خدا نعمتم از خدا یاد گیریم. و نماز جامع ترین و کامل ترین نوع عبادته، چون در نماز هم قلب هست، حضور قلب، هم زبان هست، هم دو سوره، هم بدن هست، رکوع و سجود، یعنی مغز و قلب و زبان و اعضا همه در نماز بکنن. شما در وضو مس سر میکشی، مس پا میکشی، یعنی چه؟ یعنی از سر تا پا بنده خدا هست. بلندترین نقطه بدن و بیزار رو خاک، نمیگم در نماز آرنج رو به خاک بمال یا زانو دو، میگه بلندترین نقطه بدن. هر عضوی یه کاری ازش میاد جز پیشونی، پیشونی هیچ کاری نداره، فقط مال سجده. و ان المساجد لله، خدا پیشونی بزرگترین منطقه رو و بالاترین قله رو گرفته و هیچ کاری هم نداره جز سجده. فصل لربک وانحر. دستورات دین مطابق عقل و فطرت هست، چون عقل و فطرت شکر منعم و واجب میدونه. حالا که خدا به تو نعمت داد، اعطیناک الکوثر، عقلن و شرعن باید تشکر کنی و دینم مطابق با چیز کنه. خب این بخشی از حرفای بود که میگه نماز باید خالصانه باشه، لربک، کمک بقره باید سخاوتمندانه باشه، ونحب، نماز خالصانه، فصل لربک، کمک به فقرانه سخاوتمندانه، بزو میشنه، ونحب، نماز خالصانه، سخاوت، کمک به انفاق سخاوتمندانه. اسم فاعل آورده، نگفته ان من شانه که، اگه میگفت من شانه که یعنی همون پدر ابرعاص که به تو گفت ابتر خودش ابتره، میگه شانه، شانه که یعنی او کسی که گفت خودشه، اما شانه که یعنی هر که در تاریخ به تو بگه ابتر خودش ابتره. ان شانه که هو الابتر، توهین به مقدسات توبیخ داره، ان شانه که هو الابتر. خدا تمام کافرها رو که میکشه نابودشون میکنه، ولی پودرشون نمیکنه. مثلا غرق فرعون غرق شد، پودر نشد. قارون رفت تو گل، پودر نشد. قوم نوت لوز زیر روشون، پودر نشد. اما او کسی که اومد کعبه رو خراب کنه، فجعلهم کعصف مأکول، پودر شد. یعنی همه کفار نابود میشن، توهین به مقدسات پودر میشن، آرد میشن. فجعلهم کعصف مأکول، چون ما کعبه رو بشکنن. خب خدا یا تو رو به حق محمد آل محمد به ما توفیق تلاوت، تدبر، عمل به قرآن، چشیدن مزه قرآن و چشوندن مزه قرآن به نسل نو عطا فرما. اون مقداریم که نسبت به قرآن غافل بودیم، سراغ علوم دیگه رفتیم، حدیث داریم، هر که علم میخواد به سراغ قرآن، بی خود کتابای دیگه رو خوندیم. قرآنی که هر کلمش یه رازی داره و یه رمزی، هر قالبش یه رازی داره و یه رمزی. خدای مزه قرآن را بچشیم و به نسل نو بچشونیم. سوره کوثر هم تمام بریم سوره کافرون. و السلام علیکم و رحمت الله.
توی شهر دین احمد، توی کوچه راه قرآن، گذر سیام نوشته نبض زندگی و ایمان. توی شهر دین احمد، توی کوچه راه قرآن، گذر سیام نوشته نبض زندگی و ایمان.
بسیار خوب شنیدید صحبت‌های استاد قرائتی رو در برنامه در مکتب وحی و تفسیر سوره کوثر. ساعت 3:05 بامداد برنامه مکارم خوبان آماده از صحبت‌های آیت الله تحریری و موضوع تربیت بر اساس عزت نفس و استقلال در مسائل مالی تقدیم شما.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام سجاد علیه الصلاه و السلام در یک زمانی قرار داشتند که معارف گوناگونی از آن حضرت به زبانهای مناجات یا دعا یا به صورت نامه‌هایی به ما رسیده است و یکی از اون معارف جامع اون حضرت که به ما رسیده این رساله شریفه حقوقیه است. کلام رسید به حق کوچک سالان بر عهده دیگران که اونها در جامعه، چه در جامعه خانوادگی، چه در نظام تعلیم و تربیت مدرسه یا در روابط همسایگی که انسان با این دسته از انسانها مواجه می شود، حضرت می فهمند که چگونه ما باید با اینها برخورد بکنیم که این برخورد از جنبه های گوناگونی موجب رشد آنها بشود. مهمترین نیازی که انسان از ابتدا دارد همان نیاز فرهنگی است، نیازهای بینشی است، که این نیازها تنها با تعلیم به دست نمیاد. یک قسمتش تعلیم است و قسمت عمدهش همان برخوردهای تربیتی است. از فرمایش امام سجاد علیه السلام وارد حق دیگری از حقوق بندگی در حیطه اجتماع انسانی می شود. و اما حق السائل، خب روابط انسانی با یک دیگر به گونه ایست که انسان در شؤون مادی و علمی و روحی از نقص و نیاز برخورداره و برای برطرف شدن این جهت با کارهایی در وجود انسان گذارده شده، تمایلاتی که انسان بره به حال این نیازهاش رو برطرف بکنه. یکی از راهکارها سوال کردن از اون کسی است که
به هر حال میتواند اون نیاز انسان رو برآورده بکنه. خب در یک مدت زمانی انسان مانند حیوانات که نیست که خود کفا باشه، وابسته است به حسب ظاهر هم در بستر خانواده که اونها باید تر خشکش بکنن. لکن وقتی انسان قوای فکریش یا قوای تحریکیش به یک قوتی نسبی رسید، اینجا دیگه باید خودش رو به کار بندازه، اون قوا رو مصرفش بکنه، تا اینکه همواره اون قوتش بیشتر بشه. بعضی از امور نوعاً چنین، امور این عالم چنینه، با بکار بستن قوی میشه. اگه رها بشه اینطور نیست که به هر حال شی اون کمالش ظهور پیدا بکنه. درباره انسان هم این چنینه. لذا در جهت تعلیم و تربیت یکی از ارکان یادگیری سوال کردنه، و سوال کردن در بحث‌های علمی نه تنها مضمون نیست بلکه مطلوبم هست. منتها در بحث‌های علمی باید دقت بکنه انسان، اون هم یک قسمتش مضمومه، یک قسمتش نه. بعضی ها میخوان اصلا فکرشون رو به کار نندازن، همواره دیگری اونها را به راه بندازن. این غلطه. بله، مواد اولیه رو باید انسان از جانب معلم یا دوست فرا بگیره، اما بعد از فرا گرفتن باید فکرش هم به کار بندازه، یک اصولی رو فرا بگیره، اصولی رو بفهمه، بعد در پرتو اون اصول یک فروعی را که با اون اصول مرتبطه خودش استخراج بکنه. سوال عمدتاً باید در اون اصول باشه که شخص نمیدانه، یا یک جزئیاتی که خیلی مبهمه. لذا در مباحث علمی هم به کار گرفتنش در هر زمینه ای موجب خلاصه رشدش میشه، قضای فکری انسان میشه. بنابراین اگر گفته شده است در مسائل علمی انسان سوال بکنه، نه که هر جزئی رو بره سوال بکنه، یا انسان در مسائل تربیتی تحت تربیت کسی مثلا باشه مسائل روحی و اخلاقی را ازش سوال بکنه، اصلا به فکرش زحمت نده که خودش چشمشو باز بکنه، اون جزئیات رو پیدا بکنه. نه، باید اون مبانی رو انسان بگیره، اون وقت در جزئیات اون مقداری که طبق مبانی به دستش هست اونها رو منطبق بکنه. کار ائمه علیهم السلام همین چنین بوده دیگه، یک معلوماتی رو بیان میکردن و خودشون هم فرمودن علینا القاء الاصول، بر ماست که اصول رو القا بکنیم، بر شما یعنی بر آگاهان است که اون فروع و جزئیات رو استخراج بکنن از این اصول. مثلا فقهای شیعه این همه مسائل جزئی را در پرتو فرمایشات نورانی اهل بیت اسماعیل و طهارت علیهم السلام با تحولات گوناگونی که در سطح جامعه انسانی می شود اینا رو استخراج میکنن، که دیگران غیر مذهب شیعه از این استخراج محرومند. قیاس یا استحسان و امثال اینها را به کار میگیرند. حالا به هر حال فرمودند تا جایی که قوای جسمانی انسان ایجاب میکنه که انسان در هر زمینه‌ای نیاز خودش رو برطرف بکنه، مذموم است که انسان سوال بکنه. انسان خودش به قول معروف گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. امام سجاد علیه السلام حق سائل رو بیان میکنند. قبل از این بیان حقوق سائل این مسائل مختلف رو به هر حال خوب دقت داشته باشین که جایگاه سوال در تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کجاست. اون وقت از چه کسی سوال بشه؟ اون هم بحث دیگری. در عده‌ای از روایات ائمه علیهم السلام نکوهش کردند از اینکه انسان مبتلای به سوال کردن بشود. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به ابازر می‌فرماید یا ابازر یاک و سوال فانه ذل حاضر، بپرهیز از سوال کردن، زیرا سوال کردن ذلت حاضر است. یعنی کسی که داره سوال میکنه قوه خودش رو به کار نمیندازه که استخراج بکنه اون نیازمندیش رو، همین الان زیر بار ذلت رفت، خالی رفت. و فقرون تتعجله، و یک فقریست که زود مبتلای به آن شدی. از کردیم انسان یک نیازمندی هایی داره، اونها نمیشه رها کرد. خب همه نیازمندی هایی که ما نمیتونیم برآورده بکنیم، هم نونوا باشیم، هم بقال باشیم، هم کشاورز باشیم، هم نه، خب معلومه مورد فرمایش این حضرات کجاست. در اون اموری که انسان میتواند نیازمندیش رو برطرف بکنه، اون استعداداش رو به کار نبنده، از دیگری کمک بگیره. لذا در مسائل مادی این نکته خیلی مورد توجه هست. از انسان این سوال مذموم، مخصوصا برای مؤمنین. لذا رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرماید که ما من عبد فتح الله نفسه بابا من المسأله الا فتح الله علیه 70 بابا من الفقر. هیچ بنده ای نیست که بر خودش یک دری از سوال رو باز میکنه مگر اینکه خدا 70 در از فقر را در او میگشاید. چون انسان اگر مزه برآورده شدن نیازش رو از دیگری چشید، هی توقعش زیاد میشه دیگه، هی نیازمندی های دیگری برای او پیدا میشه. اساسا قبل از اینکه این روایت رو عرض بکنیم، این روایات در صدد بیان این است که انسان سعی بکنه در امور مادی بر اساس برآورده شدن رفع نیاز ضروریش حرکت بکنه، تا اینکه به مشکلاتی برخورد نکنه و نیاز ضروریش رو هم حتی الامکان خودش برآورده بکنه. وقت اگر خواسته هاش زیاد بشه، این سوالاتش زیاد بشه، خب دیگه حد یقف دیگه نداره دیگه. گفتن دنیا مانند آب دریاست، هرچی انسان از آب دریا میخوره شوری داره، تشنه تر میشه. استفاده از به هر حال امور دنیایی بیشتر از حد ضرورت که سؤال انسان رو برمی انگیزاند، این روایت در مرحال سر بیان چنین چیزیه که انسان همواره احساس تشنگی نسبت به رسیدن به امور دنیایی بکنه و اینها رو هم از دیگری بخواد. بله، حالا فرمایش دیگری از امام سجاد علیه السلام که از ادوار که طلب الحوائج الناس مذلت للحیات، اگر کسی دعوش و روشش طلب نیاز به مردم باشه، این معناش اینه، این موجب ذلت در زندگی است. و مذهبتون للحیا، حیا رو هم از بین میبره. انسان برای او نیازمندی دیگری درست میشه، آبروش میره. و استخفافون بالوقار، اون سنگینی انسان هم از بین میره، خاصاً انسان شخصیت خودش رو به این نحو خلاصه حفظ کنه. و هو الفقر الحاضر و قلت و طلب الحوائج، کم طلب کردن حوائج از مردم، باید کم طلب کردن و نه اصلا طلب نکردن، اصلا طلب نکردن که نمیشه، کم طلب کردن حوائج از مردم، این غنای حاضر است. لذا انسان سعی کنه هم خودش اینگونه باشه، هم اطرافیانش رو اینگونه بر حال بار بیاره. حالا بچه میخواد نیازمندی رو برطرف کنه، یا نه حرکت نکن، من بهت میدم، من غذا میزم دهنه، من رات میندازم، من یادت میدم. خب این رو ما داریم از بچگی نیازمند و سوال کننده بارش میاریم، کاری بکنیم خودش حتی الامکان رو پای خودش بیسته. تدریس میکنید، بخواد همه این مسائل رو به شاگرد بگید که خودش جای فکر کردن نداشته باشه، نه این صحیح نیست. و همینطور در مسائل دیگر، اینها نکات بسیار مهمی است که بهش توجه کمتر می شود. اصول تربیتی اهل بیت علیهم السلام خواستند انسانها از درون رشد کنند با رشد قوای فکری، تعقلی و قوای جسمانی. اون وقت وقتی که این رشد حاصل بشه، این رشد ماندگاره، از بیرون نیمده، رشدی که از بیرون بیاد معطل بیرونه، اما رشدی که از درون بیاد مثل گیاهی که به حال قوی شده، با کمترین آب این به بقای ظاهری خودش ادامه میده، تا یه گیاهی که خیلی نازک نارنجیه، همواره باید هر روز بهش آب بدی، اگر آب ندی پژمرده میشه، از بین میره.
ای دل قبول ما فل اهل بلا شبی، ای دل قبول ما فل اهل بلا شبی، گر هم نوای خست دلی بی نوا شبی، از خرمن
مصطفی شدی، از خرمن عکسی گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدی.
خیلی خوب، سرگاهتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه مکارم خوبان و صحبت‌های آیت الله تحریری با بحث تربیت بر اساس عزت نفس و استقلال در مسائل مالی. اما ساعت 3:25 دقیقه است، برنامه گوهر ناب شرح زیارت جامعه کبیره و صحبت‌های مرحوم حجت الاسلام مهندسی تقدیم شما عزیزان میشه. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و از این برنامه لذت ببرید. به مدت 28 دقیقه
دیده یه دل به معرفت باز شود، گردیده یه دل به معرفت باز شود، بیننده یه نقش پرده راز شود، بیننده یه نقش پرده راز شود، هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دم ساز شود، با جامعه
گوهر نا شرحی بر زیارت جامعه کبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی پایان به پیشگاه با شکوه خدای مهربان و درود فراوان بر پیامبر خوبان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان محترم برنامه گوهر ناب. امیدواریم دلهای همه ما از دوستی اهل بیت علیهم السلام سرشار باشه. عزیزان، علمای بزرگ اسلام به قرائت و تفکر در زیارت جامعه کبیره در سخن و رفتار بسیار اهتمام داشتند. امیدواریم خدا به همه ما توفیق بده تا بتونیم از اقیانوس بیکران معارف زیارت جامعه کبیره هر چه بیشتر و بهتر بهره مند بشیم ان شاء الله.
موضوع این برنامه شرح این سخن امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره است که فرمودند و رضیکم خلفاء فی ارضه. این مطلب روشنه که در فرهنگ اسلامی انسان در مدار هستی مقام بسیار والایی داره که برای رسیدن به اون باید تلاش کنه. مناسب پیش از پرداختن به موضوع کارشناسی این برنامه، مطلبی از کتاب صورت و سیرت انسان در قرآن اثر استاد آیت الله جوادی آملی نقل کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.